بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت پدران و مادران بزرگوار. خیلی وقت رسید گذشته که من عمدتاً ناظر به بحث ملاحظات تغذیه در دوره نوجوانی نکاتی رو خدمتتون عرض کردم. امروز یکی دیگه از مهمترین بحث‌های مربوط به این دوره سنی بچه‌ها رو خدمتتون می‌خوام عرض کنم و به نظرم میاد که هر کدوم از ما در مورد مقوله بلوغ یه سری اطلاعات داریم، ولی شاید از یک شنبه ای لازم باشه که این اطلاعات رو مرور کنیم و دانشمون رو یک پارچه و یکسان کنیم که عملاً بچه‌ها از ماها یک حرف واحد بشنوند. متاسفانه به اعتبار حالا تابویی که در جامعه ما وجود داره در زمینه این جور مباحث، معمولاً بچه‌ها اطلاعاتی که به دست میارن خیلی از منابع معتبر نیست، غیر از حالا اون بحث که از طریق مدرسه منتقل میشه به بچه‌ها، یا اگر خیلی با پدر مادر رفیق باشن از پدر مادر بپرسن. معمولاً بچه‌ها اطلاعاتشون در این زمینه از همدیگه میگیرن، یا خیلی خطرناکتر از منابع غیر معتبری که الان در دست بچه هاست، اینترنت و شبکه های اجتماعی و شیرینگ اطلاعات تو این زمینه، که بسیار بسیار خطرناکه، چون اطلاعات خیلی دسته‌بندی و طبقه‌بندی نیست. بچه هایی که نباید به سری اطلاعات دسترسی داشته باشن دسترسی پیدا می‌کنن و این نهایتاً منجر به یک خلاصه آسیب روانی یا جسمانی تو بچه‌ها میشه. لذا می‌خوام یه بار یه مروری بکنیم که اولاً در این مورد بیشتر بدونیم بحث بلوغ، علل ایجادش، همه اینا با عنایت به اینه که یه بار لازمه هممون با هم یه مروری کنیم، چون وقت توی جاهایی که کاربرد برامون پیدا می‌کنه لازمه که مبانیش رو هم بدونیم. تغییرات جسمانی، تغییرات خلقی، حالا یه سری توصیه‌های کاربردی و چند تا توصیه به پدر مادرها که انشالله در این زمینه بتونیم راهنمایی‌های مناسبی رو به بچه‌هامون داشته باشیم. قبل از اینکه اصلا من این حرفا رو بزنم و شما این جزء رو ببینید، از حاضرین محترم کسی دغدغه داشت این بحث اصلا براش سوالی مطرح بود؟ چه سوالی مثلا؟ به سوالی بچه‌ش پاسخ بده. دیگه چجوری مدیریت دیگه؟ این سوال ندیدی که اصلا کی بچه همون بالغ میشه؟ از کجا بفهمیم؟ اصلا بلوغ یعنی چی؟ دیگه از این تیک سوالا کسی داره؟ یه وقتی حالا بفرمایید که ذهنمون آماده باشه میخواییم بحث بکنیم چجوری رفتار کنیم دیگه؟ تغذیهشون چجوری باشه؟ این که یه بچه 13 ساله میاد پیش شما به عنوان مادر، یه روز صبح میبینی که خیلی برافروخته، حالا صبح نه اصلا، حالا بعد از ظهر یا هر وقت میگه، خیلی نگران و اینا، میاد میگه چی شده؟ حالا پیش پدر دست میدم میگه میذاره صفر شده، من خیلی میترسم، ترسیدم، نگران شدم، یه وقتی خلاصه سرطان چیزی نباشه. بچه ها میگن شما چی جواب میدین بهش؟ میبینیش دکتر؟ یه کاری نکنید ما حرفمون با دعوا شده، یه چیزی خلاصه فکر کنیم که چیزی داری میگی، همه رو ندونید لطفا. خب بریم جلوی ذره، به نظرم همه اینا رو یه بار با هم مرور کنیم. بریم فقط یه تذکر خیلی مهم خدمتتون بدم، و اونم که این کتابچه‌هایی که خدمتتون هست نسخه والدینه، به این شکل حتی مقدور در اختیار بچه‌ها قرار ندید. یه چیزی شاید داخلش باشه. همه این مباحث نسخه دانش آموزی هم داره، جزوه‌شون هم خاص خودشونه. یه سری از این مباحث که توی این جزوه اومده ممکنه به این شکل درست نباشه که بچه‌ها باش برخورد بکنن، لذا حتی مقدور سعی کنیم که بچه‌ها خیلی مستقیم مثلا بعد از اون نرید خونه بگید بیا بخون یاد بگیر که بچه کار کنیم، جزوه‌ها برای این کار نیست.
بعد
من خودشون هم گفت حالا انشاءالله برنامه‌ریزی رو دارم می‌کنم، حالا هم مرکز مشاوره هم تشکرم از مدرسه راهنمایی متوسطه یک دارم برنامه‌ریزی می‌کنم، انشاءالله نسخه دانش آموزیش هم به سرعت برای بچه‌ها در قالب سمینار ارائه. خب ببینید، من در مورد بلوغ بحثم رو هم اینجوری شروع کنم که توی زندگی انسان سه تا دوره هستش که مهمترین نقش رو در شکل‌گیری جسم و روان و معنویت و مسائل اجتماعی انسان داره. اولیش رو یه اشاره کردیم، 0 تا 5 سال، 5 سال اول. دومیش چیه؟ دوره بلوغ. سومیش چیه؟ به لحاظ شباهت به این دوتا دوره، دوره حالا هم تو خانوما و هم آقایون باروری و بچه دار شدنه. الان تحقیقات نشون داده که حالا تو خانوما که این قضیه خیلی بارزه، ولی تغییرات هورمونی در آقایون تو اون دوره ایجاد می‌شود و این در روحیات، مسائل روانی، اجتماعی، معنوی و جسمانی مردان هم تأثیر داره. فرق نمی‌کنه، یعنی اون دوره خلاصه دوره‌ای که خانواده و زوجه منتظر یه فرزندن، اون دوره 9 ماه بارداری و بعدش حدود دوره نوزادی رو هم میگن، یعنی 30 روز اول بعد از سبب. حالا مکانیزم تغییرات هورمونی در آقایون چیه خیلی روشن نیست، ولی روشنه که تغییرات هورمونی درشون اتفاق میفته، مثلا خلقشون متفاوت میشه، معمولا خوش اخلاق میشن آقایون اون دوره، دیدن به اعتبار تغییرات هورمونی خیلی شبیه دوره بلوغ به اعتبار تغییرات دوره هورمونی. در صورت بلوغ یکی از مهمترین مراحل شکلگیری انسانه در زمینه‌های مختلف، چه جسمانی و چه روانی، چه معنوی و چه اجتماعی. هدایت درست تو این دوره قطعاً منجر به تکامل طبیعی انسان خواهد شد و برعکسش هم مفصل شما دیدید، ما هم زیاد دیدیم، هر گونه انحراف از مسیر طبیعی در دوره بلوغ آثار جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی زیادی. سن بلوغ در پسران، خب من فقط معرفی کلی کنم، معمولا در یک دوره زمانی 10 تا 14 سالگی اتفاق میفته. تغییرات جسمانی و روانی خیلی خیلی سریعه، طوری که وقتی فرد خودش از تغییراتش عقب میفته، یعنی این تغییراتی که خدمت شما عرض کردم، مثلا به فاصله بسیار کوتاهی صدای فرد مثلا دورگه میشه، قبل از اینکه آمادگی لازم رو برای این کار پیدا کنه، انطباق پیدا کنه، میبینه اتفاق افتاده. یعنی این اصطلاح خیلی مشهوره که خود آدم از تغییراتش عقب میمونه. این به اعتبار سرعت زیادی وقتی باعث نگرانی زیاد از حد بچه‌هاست. ما تو این دوره کم نداریم بچه‌هایی که با شکایت اضطراب، یعنی اختلالات اضطرابی مراجعه می‌کنن، زمینش معمولا تغییرات ناگهانی است که در این دوره اتفاق میفته. جالبه، یه بار این مزیه رو بررسی کردیم، خیلی جالب بود که در دوره بلوغ ظاهرا یه اتفاقی میفته، فرد از یک شرایط جسمانی و روانی منتقل میشود به یک دوره دیگه. دقت کنید تو حیوانا، مثلا قورباغه میگن دوزیستان چی دارن؟ دگردیسی دارن. یعنی چی؟ یعنی دوزیستان دیگه قبل از بلوغ آبزی هستن، بعد از بلوغ میشن خشکیزی، آبشوش دارن، چشدار میشن بعد از بلوغ. یعنی یک دگردیسی کامل هست، این موجود دیگه بوده بعد میشه این موجود دیگه. یک کرم ابریشم ببینید، یه پیله دور خودش میتنه، بعد از اون یک موجود دیگری میشود. در انسان هم خیلی قضیه بیراه نیست که بگیم قبل و بعد از بلوغ انسان واقعا متفاوته. شواهدش چیه؟ اولا تحقیقات به شدت با این قضیه موافقن که در دوره بلوغ رشد مغزی با سرعت خیلی زیادی اتفاق میفته. ببینیم این نمودار تغییرات وزن کورتکس مغزه. میدونید کورتکس یعنی قشر مغز، اعمال حیاتی ما رو عملا هدایت میکنه. انسان بودن ماها به قشر مغزمونه، اگر قشر مغزمون نباشه ما انسان نیستیم. اونایی که بنا به دلیلی قشر مغزشون از مدار خارج میشه، هنجارهای رفتاری درشون از بین میره. مثال واضحش مثلا اونایی که مشروبات الکلی مصرف میکنن و حالا حالات مستی و اینا، عملا قشر مغز که بلاک میشه و اون ناهنجاری رفتاری درشون میبینیم. توی حالات کما و ساکومایی که باز فرد زندگی نباتی پیدا میکنه، یکی از علتش اینه که کورتکس یا قشر مغز از مدار خارج میشه. حالا اینو ببینید، تغییرات رو رنگ آبی مربوط به قشر مغز و حجم قشر مغز. ببینید دوره 5 سالگی خیلی مختصره، حجم قشر مغز خیلی کمه، در یه جاهایی فقط میبینید که قشر مغز تکامل داشته. همینجوری میاد جلو، ببینید ناگهانی مثلا توی این رده سنی که حدود 14-15 ساله به طور ناگهانی انگار قشر مغز یک رشد جهشی میکنه، تقریبا منطبق با همون دوره چند ساله بلوغه. انگار فرد یک ظرفیت جدیدی پیدا میکنه برای آگاهی یافتن از مسائلی که قبلا نمیدانسته. این ظرفیت انسانیت، انگار اگر بگیم کورتکس همون انسانیت ما، ظرفیت انسانیت زیاد میشه.
قشر
خاکستری. شاهد بعدی، جالبه که توده عضلانی ما هم پیک رشدیش یا نقطه عطف رشدش در همین سنینه که اتفاق میفته. ببین این نمودار بالایی سطح ماهیچه های ما در یکی از نواحی بدنه، معمولا حالا عضلات خلاصه اندام فوقانیه. ببینید در حدود سن 15 سالگی این نمودار رو شما خلاصه نقطه عطف اینا حساب بکنید، عمده رشد و سرعت عمده در همین سن و سال. این نمودار پایینیه قدرت چنگال آدم، فورس عضلانیه که بازم ببینید حد اکثر سرعت رشدش حدود سن 14 ساله. این اتفاق انگار در این سنین داره میفته، این آدمه داره عوض میشه، انتظاراتی که از قبل از این زمان داشتیم با بعدش متفاوت. این فرد انگار برای یک استقلال، برای پذیرش یک مسئولیتی داره تغییر میکنه، مثلا قورباغه‌ای که داره گردیسی پیدا میکنه، آدم هم همین جوره. ببینید مثال دیگه، اومدن بررسی کردن در سنین مختلف بچه‌ها رو میزان نیازشون به خواب. ببینید این نمودار آسیاست، در حدود مثلا فرض کنید سن 9 سالگی به دقیقه حدود 550 دقیقه در طول روز، روزای مدرسه خواب نیاز داره. همین جوری که میاد جلو این میزان خواب کم میشه، میزان خواب کم میشه، یعنی این آدمه دیگه انگار بیشتر از این به خواب نیاز نداره. حالا اینا بزنین کنار هم دیگه، کورتکس مغز گسترده شده، فرس عضلانی داره زیاد میشه، خواب داره کم میشه. ببینید انگار این آدمه داره مرد میشه، یه سری مسئولیت هایی که از قبل از این بر عهده‌اش نبوده و انتظار ازش نمیرفته الان میشه ازش انتظار داشت. یعنی باید برخوردمون هم همزمان با تغییرات جسمانی باهاش تفاوت بکنه. اگر از یک بچه 8 9 شما انتظار چه می‌دونم کمک کردن تو خونه نداشتین، یا مثلا خوابش مراقب بودین کم و زیاد نشه، دیگه دوره بلوغ و زمانی که نوجوان داره شاکله شخصیتی خودش پیدا می‌کنه، دیگه شاید اصلا اون مراقبات و اون ملاحظات نوعش متفاوت بشه به اعتبار تغییراتی که در این شرایط می‌بینیم. خب اینم خدمت شما عرض کردم که چیز جدیدی نیست، همه حیوانات یه دگرگونی رو دارن تجربه می‌کنن، انسان هم به نوعی از این دگرگونی پیروی می‌کنه. این ظاهرا سنتیه که در طبیعت وجود داره، در دوره بلوغ اتفاقی است که در همه موجودات میفته. تو پرانتز خدمت شما بگم این مسیر توی بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما، حالا جاهای دیگه که خیلی دقیق به این برنامه رسیدن، یعنی این کاریکولوم درسی که دارن برای آموزش این مسائل، از این الگو استفاده میکنن برای آموزش و نهادینه سازی مفاهیم مرتبط با بلوغ. دقت کردین که نمیدونم با روس تا چند نفر از مادرها و پدرها حالای تجانسی دارن؟ روستایی که نداریم الحمدلله. حالا در پیشینه چی؟ کسی که روستا باشه، بچه‌های روستایی دیده باشه، با خانواده‌های روستایی در تماس باشه، خیلی خوبه، برید سر بزنید. خیلی آب و هوای روستا خیلی خوبه. بچه‌های روستایی، این آمار رسمیه، بچه‌هایی که در بافت روستاها بزرگ میشن، مشکلات مرتبط با مسائل جنسیشون بسیار کمتر از بچه‌های شهریه. علت‌های مختلفی براش ذکر شده. یکی از مهم‌ترین این علت‌ها اینه که بچه‌ها در روستا به طور طبیعی با این قضیه ارتباط داشتن. مثلا اون بچگی مثلا میگه که مرغ تخم می‌ذاره. چه می‌دونم مثلا فرض کنید که یهو مرغ مثلا روی تخم مرغ می‌شینه، جوجه به دنیا میاد. یا مثلا چه می‌دونم گاوه میزاد. چه می‌دونم مثلا گوسفنده یهو بره به دنیا میاره. کاملاً براش ملموسه. خیلی چیز عجیب غریبی نیست. در طول زمان با این قضیه کنار میاد. و وقتی به سن بلوغ میرسه و بعد از اون براش مسئله‌ای نیست. با این قضیه خیلی راحت کنار بچه. از همین الگو خب بچهای شهری اینا رو ندیدن، برای همین تابوه تو ذهنشون همچنان هست. با بچهای روستایی چون من تجربه داشتم، وقتی باهاشون صحبت می‌کنین روی این قضیه خیلی راحت صحبت می‌کنن، اصلا براش بدم نیست، عیبم نیست. و حالا مثلا بچهای ما که از یه به قول استاد ما مثلا مصدر هیبتشون میگی مثلا دیگه نمیتونن خودشون رو جمع کنن، بچهای روستایی نه اصلا اینطور نیستن، خیلی راحت‌تر برخورد می‌کنن، ارتباطشون با جنس مخالف خیلی راحت‌تره. همین الگو رو گرفتن کردن به عنوان یک مدل آموزش مسائل جنسی در دوره بلوغ. برای همین نگاه بکنید که کتاب‌های درسی رو توی کتاب علوم شروع می‌کنن از مثلا تولید مثل گیاه، برای بچه‌ها صحبت می‌کنن گیاه تولید مثل جنسی داره، غیر جنسی داره، پایه نر داره، پایه ماده داره، میاد جلوتر جفتگیری حالا حیوانات، تولید مثل حیوانات، میاد بالا تا قصه به سنین مثلا فرض کنید اوایل دبیرستان، مثلا زیست‌شناسی اول دبیرستان، میاد در مورد سلول جنسی صحبت می‌کنه، در مورد وراثت صحبت می‌کنه. این الگو برای ماها هم شاید بد نباشه. ما الان فکر می‌کنیم تو این جمع یه سری خانواده‌ها هستن بچه‌هاشون هفتمن، یعنی در آغاز دوره بلوغ. حالا بچه های سوگانامی هم بعضیشون این دوره رو وسط ها شنیدن، تقریبا شاید بالغ هم شده باشه. تو گفتگوها یا از این مدل شاید بشه به خوبی استفاده کرد، یعنی از مدلی که در طبیعت هم وجود داره. تو گفتگوها حتی توی چه میدونم مسافرت وقتی میرید یه نیم نگاهی به این قضیه داشته باشید. باب گفتگو رو این زمینه ها از اینجا شروع نشه که چه میدونم مثلا وقتی که ازدواج کردی باید چیکار بکنی. این باب گفتگو از همون مراحل پایین‌تر گیاه گیاه و حیوان و اینجوری شروع بشه برای بچه ها خیلی درکش راحت. حالا اینو بگذاریم ازش، انشالله بازم بهش میرسیم. پیشنیاد اینه که آقا بلوغ بالاخره یه شب اتفاق میفته دیگه، چرا میگیم دوره بلوغ؟ اعتقادات در این نیست. ببینید ما بلوغ رو یک دوره کوتاهی میدونیم که حدود 2 سال تا 4 سال طول میکشه، خیلی بیشتر از این نباید باشه. یعنی مثلا دوره بلوغ 7-8 سال هم نیست، دوره حد اکثر 4 ساله باید تموم بشه. این دوره معمولا 3 مرحله رو در خودش شامل میشه. این وسطی ها رو اول من بگم. مرحله وسط همونیه که در ذهن ماها به عنوان بلوغ مطرحه، یعنی این که سلول‌های جنسی در فرد شروع میکنه به تولید شده، معمولا با یه انزال شبانه خودشونشون. این وسطش ماها معمولا به این میگیم بلوغ، ولی مرحله بلوغ فقط این نیست. قبل از این پدیده یک سری صفات ثانویه جنسی آغاز میشه، دچار این مرحله قبل از بلوغ، شاید یک سال و نیم قبل از دوره این اتفاق، قبل از این که سلول‌های جنسی در فرد شروع کنه تولید شدن، قبل از بلوغ یه سری اتفاقات دیگه داره میفته، بهش میگیم مرحله بروز صفات ثانویه جنس. حالا این صفات چیه رو با هم مرور. بعد از این که سلول‌های جنسی هم پدیدار شدن، حالا تازه بعد از اونم دوره بلوغ همچنان ادامه داره. دوره بلوغ هست تا این که صفات ثانویه جنسی کامل بشه. این حدود سن 11 سالگی شروع میشه، 15-16 سالگی هم تموم میشه. بعد از این دیگه مثلا اگر که فرد 18 سالش برسه این مراحل درش رو نشده باشه، بهش میگم بلوغ دیررس. زودتر از این هم باشه میشه بلوغ زودرس. نشانه هاشو بشناسید میتونه کمک بکنه که خلاصه این دیررس و زودرس رو، چون نگرانی بعضی خانواده ها هست، حالا تو این زمینه باید زیاد بیشتر صحبت. بلوغ چرا اتفاق میفته؟ من اینا براتون بگم، اینم جالبه. ما 2 تا مکانیزم کنترل در بدنمون داریم. یه مکانیزم عصبی ماست، یعنی فرایندهای کنترلی بدن ما تحت کنترل 2 تا دستگاه. یه دستگاه عصبی معمولا واکنش‌های سریع زود پاسخ ده، مثلا عصبیه، من دستم به اسه گرم میخوره سریع دستمو میکشم، این رفلکس عصبی. اما ما کنترل شیمیایی هم داریم. کنترل شیمیایی رو هورمون‌های بدن ما هم هستن که انجام میدن. بلوغ از اون فرایندهایی که کنترلش دست هورمون هاست، لذا تغییرات هورمونی میتونه توی این مراحل تأثیرات مهمی داشته باشه. تو پرانتز، وارد شدن هورمون ها به طریق مصنوعی در بدن میتواند فرایند بلوغ رو تفریع بکنه. مثل چی؟ چه عاملی بود که تو پرانتز داشتم میگفتم؟ هورمون برونزاد، یکیش داروهای نیروزا است. تو بچه‌ها کمتر مورد استفاده است، ولی داروهای نیروزا یا مکمل‌هایی که ورزشکارا می‌خورن. یه وقتایی بچه‌ها، البته اینو برای خانواده‌های دبستان گفتم که نظارت رو باشگاه‌های ورزشی خیلی نیست، بچه‌ها اگر باشگاه میرن باید خیلی مواظب باشیم. یکی از مراقبت‌ها همینه، مکمل‌هایی رو میدن به خلاصه به فرد که میتواند درش تغییرات هورمونی داشته باشه و اینا خیلی خیلی خطرناک میتونه الگوی بلوغ بچه‌ها رو به هم بریزه. لذا از این بابت خیلی باید مواظب باشیم. مکمل‌های غذایی مثل مکمل‌های ویتامینه، نه اونا جای نگرانی نداره، زینک خلاص و این حرفا نگران نباشید. ولی مکمل‌هایی که به عنوان مکمل ورزشکاران یا مکمل‌های پروتئینه احیانا بیرون هست، ممکنه درشون ترکیبات اینجوری داشته باشه. یه مورد دیگه هم بفهمید، مثل مرغ‌ها، مرغ‌هایی که هست. خصوصا اینا رو چون که رشدشون رو خیلی با هورمون تحریش میکنن، هورمونا رو کجا میذارن؟ معمولا توی یا زیر بال یا تو گردن. خصوصا میگن گردن مرغ رو نخورن بچه‌ها، خصوصا بچه‌ها. و همچنین اینا به اعتبار اینکه هورمون‌های محلول در چربی هستن، جسمشون چربیه، معمولا در جاهایی از بدن حیوان جمع میشن که چربیه. یکی از مهمترین اینجا هم زیر پوسته، لذا پوست مرغ رو توصیه میکنن که برای بچه‌ها بکنن بدن بخورن. مرغ با پوست سخن کنیت، پوستش خیلی خوشمزه است، خصوصا اگر سفالی بشه خیلی خوشمزه است، ولی یه همچین آثاری رو میتونه تو بچه‌ها داشته باشه. این از این بابت خیلی مهمه. خب این هورمون‌ها حالا اینکه از قبل هم وجود دارن، مقادیرشون خیلی کمه، در یک سنی که هولوش سن 10 سالگی هست این هورمون ترشحش زیاد میشه. از کجا ترشح میشه؟ یه هورمون کنترل داره که از هیپوفیز ترشح میشه. هورمون اصلی هم از معمولا اندام جنسی نر که بیضه ها هستن تو انسان ترشح میشه، توی جنس مذکر تو مؤنث تو دختر خانم ها تخمدان ترشح میشه. اینا باعث بروز صفات ثانویه جنسی میشن، همچنین میتوانند تولید سلول جنسی رو هم تحریش کنن. لذا هورمون ها اصلا جنسی رو کنترل میکنن. ملاحظات تو هورمون ها خدمت رو عرض کرد.
نوعش فرق میکنه برای جنسی هستی در مردان هست؟ ببینید اول بحثمون اینجا بیشتر ناظر به آقایونه، یعنی هورمون تستوسترونه که تو پودر ورزشکاران و این حرفا، مثلا پودر ویده رو میگیم از اینا معمولا ترکیباتی هستند که قابل تبدیل به تستوسترونن. هورمون جنسی زنانه اینا نیستن.
مثلا در مورد مواد غذایی تاکید شده، مثلا در مورد باشگاه مشخصه، اما مواد غذایی
فقط نکتهش اینه که این هورمون ها به لحاظ ساختاری شبیه هم میگن و میتونن به هم تبدیل بشن. استروژن پروژسترون و تستوسترون ساختارشون خیلی شبیهه، لذا استروژن پروژسترون میتوانن به تستوسترون تبدیل بشن. برای همین تو هر دو جنس توصیه برای اینه که استفاده نکنن. خدمت شما عرض شود که صفت اولیه جنسی چیه؟ کی تشخیص میدیم؟ خوب تولد اندام جنسی صفت اولیه جنسی است. صفات ثانویه جنسی صفاتی است که در سنین بلوغ ظاهر می شود و منشأ تفاوت جسمانی زن و مرد می شود. از مهمترین این صفات که به آقایون برمیگرده معمولا ریش سیبیل بچه ها، معمولا البته صفت ثانویه جنسی است که دیرتر از بقیه صفات ممکنه خودشون نشون بده. ثانویه تغییر آهنگ صدا، بچه ها معمولا صداشون شروع میکنه به خروسکی شدن و رویش موهای ناحیه تناسلی و یه سری هم تغییرات دیگه که من در ادامه بحث خدمتتون عرض می‌کنم. این تغییرات جسمی رو می‌خوام یه تمرکز ویژه‌ای روش داشته باشم. خب اولین تغییری که در بچه‌ها ما انتظارش رو داشته باشیم، من این تغییرات و مشخصات رو به این اعتبار میگم که حالا خصوصا پدران ممکنه که با بچه‌ها راحت‌تر تو زمینه صحبت بکنن. مهم اینه که شما طیف وضعیت طبیعی رو در بچه‌ها بشناسید. این مهمه و کمک می‌کنه که اگر احیانا چیزی خارج از این طیف بود زود متوجه بشید و خیلی از اینا نیاز به پیگیری زود رست دارن. خب اندام‌های تناسلی عمدتاً حالا غدد جنسی که بیضه ها هستن، معمولاً یکی از اولین صفات ثانویه جنسی است که توی پسر بچه ها خودشون میده. بیضه ها شروع میکنن به رشد کردن، بزرگ میشن و حدود از سن 10-11 سالگی هم شروع میشه. بچه ها از یه چیزی خیلی نگران میشن، معمولاً به طور طبیعی و فیزیولوژیک بیضه چپ پایین تر از بیضه راست، این طبیعیه. بعضی بچه ها من مورد داشتم با نگرانی با گریه اومده پیش من، تازه 2 هفته از خودخوری کرده، کلی خلاصه گریه و نگرانی رفته کلی دنبالش هم گشته و پیدا نکرده، با هزار شرمندگی اومده گریه. میگم چی شده؟ یه خلاصه روم نمیشه بگم ولی اینجوریه. میگم آقا چیزی نیست، پسرم این چیز طبیعیه، انگار خلاصه دنیا رو به این بچه دادی. ببینید چه خیلی ساده ای که واقعا میبینید 2 هفته بچه رو به هم ریخته تازه اگه متوجه شده باشه. خب این دو بیزه حتما باید توی کیسه بیزه باشن. البته بچه‌های ما در دوره‌ای ان که تمام متولد بعد از سال 72 هستن دیگه. از سال 72 به بعد طبق پروتکل کشوری بعد از به دنیا اومدن نوزاد یه سری معاینات پایه باید درش انجام بشه. مثلا اینکه باید چک بکنن که رفلکس‌ها رو داشته باشه، مثلا اینکه گریه باید بکنه، مثلا باید اشک داشته باشه، مثلا اینکه باید کانال مقعدیش باز باشه. یکی از مهمترین معاینات اینه که پزشک معاینه می‌کنه 2 تا بیزه در کیسه بیزه قرار گرفته باشه. لذا فرض در این است که بچه‌های ما، یعنی اونایی که متولدین 72 به بعد، این مشکل رو ندارن. ولی احیانا حواسمون باشه ممکنه خلاصه یا معاینه دقیق نبوده و هر چیزی، هر دو بیزه باید کاملا در کیسه لمس بشه. اگر لمس نشه حتما باید مراجعه بشه به پزشک. یا اینکه این حالا من اینو تو به بچه‌ها به خودشون هم خواهم گفت، معاینه خود معاینه اندام تناسلی تو خانم‌ها معمولا در مورد سینه به کار میره این اصطلاح خود معاینه، تو آقایون معمولا در مورد بیزه است. بعد سطحش لمس بشه، پیچ جاش نباید صفرتر از بقیه جاها باشه، برجستگی نباید داشته باشه، توده نباید داشته باشه. اگر اینا باشه بلافاصله باید مراجعه پزشکی اتفاق بیفته، چون میتواند خطرناک باشه. در مورد اندام جنسی آلت تناسلی هم باز همینه، میزان و اندازه و ایناش مهم نیست، در باروری هیچ نقشی نداره، متفاوت هم هستن الگوها و هم متفاوت. ناحیه شرمگاهی موهایی رو بچه ها میبینن که رشد کرده، معمولا از سنین حدود 15 سال بعضی وقتا زودتر این موها رشد میکنه. فقط این توجه رو داشته باشیم که این موها خب سفت‌تر از بقیه موها هستن، تجربه داریم. بچه های وقتایی ممکنه این موهای کرک مانند رو توی نواحی داشته باشن، اون معناش بلوغ و زودرس نیست، نگران نشید، چون یه وقتایی فکر میکنیم که این موهای کرک مانندی هستن. ناحیه مثلا فرض کنید که پوبیس به ناحیه شنگاهی یا زیر بغل بچه ها اگر هست، یه وقتایی میبینید که نوزادان این موها رو دارن، اونا معناش موی زهار نیست، موی زائد نیست. و همین نگران نشید اگر بچه مثلا کلاس هفتم که 11 سالشه اینا رو داره، یا کلاس ششمیای وقتی مادرها نگران بودن، اون معناش موی زائد نیست، نشانه بلوغ زودرس نیست. خب معمولا اون مرحله اصلی که ما به عنوان بلوغ می‌شناسیم مرحله انزاله، یعنی سلول‌های گامت نر از مجرای خروج ادرار خارج میشن، بهش میگیم انزال. این انزال معمولا احتلام توی آقای پسرای در خواب اتفاق میفته. بسیار نادر گزارش شده که احتلام در بیداری و هوشیاری هم هست، ولی خیلی نادره. تمام شو گفت که نداریم همچین چیزی رو. و از این بابت ممکنه که اولین موردی که بچه‌ها با این قضیه برخورد میکنن خیلی نگران بشن و به شما نگن. این از اون مواردی است که باید آدم پیش‌دستی بکنه، باید بچه‌ها بگه، چون ملاحظات هم بهداشتی داره، هم ملاحظات شرعی هم داره. بالاخره بچه از اون بابت بالغه، بالاتا مکلفه، نماز و روزه و بعد غسل و همه اینا هست. این یک مرحله بسیار مهمی است. یکی از مسائلی که خیلی نگران کننده است برای بچه‌ها و مراجعه می‌کنند براش، این سفت شدن آلت تناسلیه که به کرات ممکنه برای بچه‌ها ایجاد بشه و نگرانشون می‌کنه. مثلا جالبه من خاطره براتون بگم، ما توی مدرسه‌ای بچه‌ها تختگی برای استخر داشتن، می‌رفتن استخر. یکم بچه‌ها به بهانه‌های مختلف از استخر فرار، طوری که خلاص مدرسه نگران شدن و گفتن که واسه بچه‌ها چه اینجوری می‌کنه. یه بار گفتن در می‌کنه، یه بار پام درد می‌کنه، یه بار نمی‌دونم مریضن و انهای مختلف کلاس اول درس. خلاص فرستادن پیش ما و ما یه صحبتی کردیم و این حرفا، تاش معلوم بود یه خبری هست. خلاص یه سری تریک‌ها و این حرفا کاشف به عمل اومد. یعنی بچه خودش گفت که من یه مشکلی دارم، مشکل من اینه، آب به تنم می‌خوره، این حالت خلاص ارکشن برای من پیش میاد، این نوز برام پیش میاد و این باعث میشه که من خجالت بکشم برم به استخ. و بچه‌ها ببینید چقدر تبعات داره یه دونه همچین خبر. فقط کافی بود به این بچه ریاشورنس بدیم، یعنی اطمینان بخشیدیم که این قضیه هیچ اشکالی نداره. بچه‌ها در دوره بلوغ به اعتبار تغییرات هورمونی و عدم تعادل سیستم خودخوار عصبی این حالت درشون شایع پیش میاد و بدون هیچ دستکاری ممکن اتفاق بیفته. سرماگرما ممکن حالت پیش داره، تو خواب ممکنه پیش بیاد، بچه‌ها از خواب پا میشن، اینجوری میشه. این هیچ نگرانی نداره، هیچ کار خاصی هم نیاز نداره، معنای بدی هم نداره. این در صورت نکته مهمه. نکته بعدی که خب تغییرات جسمی این دورانه بحث افزایش قد و رشد جسمانی و رشد اندام‌های بچه‌ها. خب انتظار بر این است که رشد قدی بچه‌ها در این دوره پیک داشته باشه. بچه‌ها معمولا در سن بلوغ رشد قدی واسه ناگهانی رو تجربه می‌کنن و جالبم اینجاست که این رشد در اندام‌ها متناسب نیست. این جالبه، یعنی معمولا رشد اندام تحتانی زودتره. بچه‌ها دقت بکنید یه ذره قناص میشن تو این سن. اینطوریه که مثلا حالت کاریکاتوری پاهاشون بلنده، بالاتنه‌شون کوتاهه، بعد لباس بدنشون گریه می‌کنه، لباس اندازه‌شون پیدا نمیشه، رو سایز نیستن، همه مسائل هست. و از اون طرفم این عدم تناسب ممکنه، چون گفتم که بچه‌ها عقب میمونن از رشدشون توی این دوران، بچه خودش رو منطبق نمی‌کنه. برای همین ممکنه مثلا وقتی راه میره یا میدوه پاهاش هم گره بخوره زمین، یا وقتی راه میره تو خونه مثلا پاش میخوره به مبل و میخوره به ظرف و به پارچ و آب و همش در میگرده. بعد میگیم چقدر دستاشو لفتیه، مثلا فقط هیکل بزرگ کرده، مثلا دستاشو لفتی دستاشو نمیتونه جمع بکنه. این چیزی که به بچه‌ها میگیم این کاملا طبیعیه، یعنی به لحاظ سرعت رشد این انتظار میده که اول پاها بلند بشن، بعد خلاصه تازه تنه و دستا به حد اعتدال خودشون میرسن. لذا از این بابت هم خیلی نگران نباشید. یعنی این قناسی هیکل بچه‌ها وقتی بلوغ تکامل پیدا کنه و آخرش برسه درست میشه و از این بابت جای نگرانی نیست. این قضیه برای بچه‌ها هم خیلی نگران کننده است، یعنی خصوصا حالا در ادامه خواهم گفت یکی از مهمترین تغییرات خلقی تو بچه‌ها اینه که براشون ظاهرشون مهم میشه و این قضیه ضد حال بزرگیه براشون. تازه میخواد به خودش برسه، نوجوانه، میخواد خوشتیپ باشه فلان اینا، هیکل قناص، یعنی تو ذوقش میخوره و این باعث میشه که بچه‌ها تو خودشون برن، زمینه‌های افسردگی براشون فراهم بشه، استرس پیدا بکنن. اینا لازمه که اطمینان بخشی بهشون بشه، از طرف پدر مادر هم بهشون فیدبک منفی نباید داده بشه، این باید طوری وانمود کنیم که برامون کاملا طبیعی. خب یکی دیگه از تغییرات خلقی جنسی کلوک شدن صدا است. وقتی حنجره و تنابه صوتی بزرگ میشن صدا کلفت میشه و اولش معمولا بچه‌ها صداشون صدای کروسکیه، بعد صداشون درست میشه. یه تعداد محدودی هم هستن که همون حالت کروسکی صداشون باقی میمونه. اینا اگر حالتی باشه که اذیت بکنه باز یه دو صداه میشن. اینا تکنیک هایی داره، متخصصین گوش هنگوبینی هستن. اگر موردی پیش اومد بعد از اتمام دوره علوم ایشون زیر رسالیه گذشت و همچنان صدا دورگی بود، میشه پیگیری کرد از طریق متخصصین و این مشکل رو برطرف کرد. یکی دیگه از مسائلی که باز تو بچه‌های این سن خیلی مسئله و دغدغه است، این که معمولا بچه‌ها شاید دقت کرده باشید، حالا خصوصا پدر مادرهای بچه‌های سوم، بوی عرقشون خیلی تند میشه. تا قبل از اون اصلا حالتی پیش نمی اومد، ولی انگار بچه‌ها عرق بدنشون خیلی تند میشه، بو میگیره بدنشون، لباساشون بو میگیره. علت همینه. به اعتبار تغییرات هورمونی فعالیت غدد چربی و عرق پوست زیاد میشه، بیش از اون اندازه که باید باشه، و این باعث میشه که بچه‌ها خلاصه این حالت براشون پیش بیاد. یه وقتایی مثلا بچه‌ها چه می‌دونم یهو می‌بینید پاشون خیلی بو میده، مثلا کفشو در میاره، اصلا باید سریع محیطو ترک کرد. مسمومیت خلاصه آلودگی هوا این افون که پیش بیاد تو بچه‌ها باید بهشون حق داد طبیعیه. حالا باید دنبال راهکار بگردیم که این اتفاق نیفته که در ادامه خواهم گفت. باز یکی از مشکلاتی که تو این سنین شما حتما باش برخورد داشتید این جوش جوانیه یا اون چیزی آکنه. بازم به اعتبار تغییرات هورمونی و فعال شدن غدد چربی پوست، معمولا جوش ها تو بدن خوب ظاهر میشن. بچه ها جوش میزنن، بهش میگیم جوش خلاصه غرور، و صورت، کمر، قسمت فوقانی بازوها، اینا محل جوشن. نکته مهم در جوش اینه که انگولک نباید کرد. جوش رو انگولک کنن زخم میشه، بچه ها جاش میمونه. شما توصیه کنید که خلاصه جوش ها رو نکنن. وقتی میکنن عفونی میشه، جاش میمونه. مواردی که خلاصه میبینید که تعداد زیاده یا جایی که داره سیاه میشه، یعنی میرسه به جوشای سرسیاه، اون وقت نیاز مراجعه داره. اینا با درمانهای موضعی مشکلش برطرف میشه. انتظار برای اینه که بچه‌ها در دوره بلوغ وزنشون زیاد شه، این یه خطر خیلی بزرگی. من جلسه گذاشتم گفتم توی دوره بلوغ نگران اضافه وزن بچه‌ها خیلی نباید بود. بفرستیمشون دنبال رژیم. یکی از بچه‌ها 104-5 کیلو بود دوره دوم دبیرستان. اینو فرستادن یه رژیم درمانی فلان حسابی که خلاصه این لاغر بشه. بعد دو سه هفته که از رژیمش گذاشتیم سر کلاس همش خواب و همش شورت می‌زد و زنگوله تفریح نمی‌تونست بدوه و کم کم اصلا از پله بالا پایین می‌شد، هن و هن می‌افتاد و خلاصه یه چیز اجباری. پیگیری که شد معلوم شد که رژیم غذایی که به این بچه دادن چی بود؟ این بود که کاملا گوش رو از غذای حذف کرده بودن و یه رژیم بسیار سفت و سخت، طوری که این بچه اصلا فقر آهن گرفته بود. مجبور شدیم مکمل آهن بهش بدیم، یعنی اون حالت رنگ پریدگی و نفس نفس دادن به خاطر اینکه بچه‌شون گوشت نمی‌خورد فقر آهن شده. توی این سنی موارد اکسترا رو بذاریم کنار، بچه توی این سن 200 کیلو نباید باشه، اینو میدونیم. ولی اگر احساس می‌کنیم داره وزن گیری می‌کنه نگران نباید شد، چون معمولاً این وزنه به اعتبار چربی نیست، گوشت و استخونه که داره زیاد میشه و بچه داره وزن می‌گیره. لذا اینکه نگران باشیم بچه‌رو بفرستیم نمونه رژیم درمانی چاق نشه، از هیکل نیفته، از خلاصه خوشگل نباشه و این حرفا، این سنین موقعش نیست. بس چاقی رو میفهمید؟ یه حالی که میدن اصلا جدا هست، بله بله اون اصلا داشته، نه بله بله نشته که چاق فرمودید، حالا این استفاده رو ازش میکنم که چاقی که بچه ها توی این سنین پیدا کنن عرض کردن خدمت شما، به خاطر استخونه است که داره بزرگ میشه، توده عضلانی که داره زیاد میشه و تغییرات هورمونی که بعضن باعث میشه بافت چربی ذخیره‌اش زیاد بشه. وگرنه بحثایی که در مورد تغذیه و اینو گفتیم سر جاشه. حتی چاقی رو هم گفتیم، ما یکی از نشانه های چاقی بی ام آی رو نمایش داده بودن، بود این توضیح بافت چربی هم سر جای خودشه. حالا من اینو همینجا تو پرانتز سر بگم، بچه تو این سن اگر که پروفایل چربی خونش مختل باشه، توضیح چربی بدنش بالای 30% باشه، اونم درمان میخواد، اونم درمان میخواد، ولی رافلی و خلاصه به عنوان قاعده نمیتونیم بگیم بچه‌ها تو این سن اگر چاق شدن نیاز به رژیم درمانی دارن. اینو یه مقدار باید
در مورد کم شدن چی؟
اونم طبیعیه، تو بلوغ ممکنه بچه‌ها وزن کم بکنن. البته وزن کم کردن دو جوره. یه وقتی هست بچه‌ها لاغر میشن، دلایل متعددی داره. یکیش مثلا اینکه بچه‌ها به اعتبار مسائل روانی و رفتاری و اینکه هیکلشون رو فرم باشه و اینا معمولا دچار بی‌اشتهای عصبی میشن، اون یکی از مواردشه. یه موردش اینه که تغییرات هورمونی تعادلش به سمتیه که چربی سوزی بیشتر بشه و لاغر میشن. ولی نکته مهم اینه که اگر بچه‌ها در دوره بلوغ وزنشون کم بشه، مثلا ابتدای دوره بلوغ مثلا 50 کیلوه، ببینید 45 کیلو شد، این نیاز به پیگیری داره، ولی سرعت وزنگیری ممکنه در بچه‌ها متفاوت باشه. پیگیری یعنی این که هم مشاوره نیازه، هم معاینات پزشکی به اعتباری. مشاوره به اعتبار اون مسائل روانی که خدمت شما گفتم. بی‌اشتهای عصبی تو بچه‌های این سن خیلی شایع، خصوصا البته دختر خانم‌ها بیشتر، ولی تو پسرها هم هست. برآمدگی محل سینه هم توی پسرها هست. بازم به اعتبار تغییرات هورمونی بعضی از پسر بچه‌ها می‌بینن مثلا سینه‌هاشون سفت میشه یه ذره. خود سفت شدن اصلا مهم نیست. یه دوره‌ای داره معمولاً چند وقت طول می‌کشه از بین میره. جای نگرانی نیست. فقط مهم اینجاست که احیانا اگر بزرگ شدن همراه با ترشح باشه نیاز پیگیری داره تو پسر بچه ها. اگر مثلا محل سینه دچار برآمدگی شد و ببینید ترشح هم داره، اگر ترشح نداشته باشه، تا وقت ترشح نداره شما کاری بهش نداشته باشید. این اطمینان بخشی رو باید بچه ها بکنید، نگران نباشن، اصلا چیز خطرناکی نیست. یه وقتایی ببینید درد هم میگیره، دست اینا هم درد میگیره، اینا برطرف میشه، هیچ نگرانش نباشید. اما نیازهای تغذیه‌ای داره بلوغ. اولا به اعتبار سوخت و ساز سریعی که تو این دوره اتفاق میفته یه مقداری نیاز به کالوری میره بالا، یعنی ما در اصل گفتیم حدود 2300-400 کالوری بچه‌ها تو این سنین قبل از اینکه وارد این دوره بلوغ بشن نیاز دارن، تا حدود 2800 کالوری معمولا نیاز زیاد میشه. به اعتبار خلاصه ماده سازی که در بدن هست حتما باید تغذیه بچه‌ها درست باشه، مواد مغذی باید کامل دریافت بشه، خصوصا پروتئین، ویتامین ها و املاح توی پسر بچه ها بسیار نقش داره. منابعش هم که خدمت شما قبلا جلسه گذشته من عرض کردم. فقط در مورد روی خدمت شما بگم، چون خیلی وقتا خانواده ها نگران میشن. بچه هایی که رژیم غذایی معمول دارن، یعنی بعد غذا نیستن، من هم غذاشون معمول متعارف میخورن و میوه و سبزیجات هم به طور معمول در حد خودشون میخورن، معمولا نیاز مکمل روی ندارن. چون خیلی میپرسن مادرها واز این کلاس بدیم یا ندیم به بچه‌ها، الان سن رشدشه، نمیدونم زیاد مریض میشه بدیم یا ندیم. روی اگر که بچه‌ها رژیم غذایی متعارفشون دارن، بعد غذا هم نیستن، در حد خودشون مثلا هفته ای چه میدونم یه وعده سالاد میخوره و این حرفا، اون بچه منابع رویش کامله، نیاز به مکمل نداره. از این بابت نگران نباش. بفهم
بچه‌ای که غذا میخوره ولی از لحاظ ظاهری
ببینید، اینو من خدمت شما عرض کنم، جسته منظورتون قد دیگه قاره من. در مورد قد خدمت شما بگم، قد صفت ارثی محیطیه، یعنی هم ارث درش نقش داره و هم محیط درش نقش داره. لذا وقتی شما به پزشک مراجعه میکنید، قد ایدئال یک بچه رو چجوری محاسبه میکنه؟ میانگین قد پدر مادر، میگن توی آقا پسرها به علاوه 6ش کنید، تو خانم‌ها منهای 6، این میشه قد قابل پیشبینی بچه. یعنی اگر مثلا پدر 180 مادر 150، انتظار اینه که بچه پدر بچه بشه حدود 170 سانت. این ارثی. خب اما قد صرفا متأثر از ارث نیست، محیط درش بسیار نقش داره، یعنی هم تغذیه درش بسیار مهمه و هم فعالیت فیزیکی. فعالیت فیزیکی هم درش خیلی نقش داره. چه فعالیت فیزیکی نقش داره؟ مثلا فوتبال نفرستیم یا ژیمناستیک، بچه قدش میسوزه دیگه، موافق دیگه، درسته؟ ژیمناستیک قدو میسوزونه میسوزونه نمیسوزونه؟ ژیمناستیک قدو میسوزونه دیگه، نمیسوزونه قد بچه ها ژیمناستان قدشون کوتاه. بستگی داره بفرمایید. حالا یه بسکتبال خوب قد رو بودم میکنه برای بچه ها، شما به این از این اطلاق نیستیم دارن، یا مثلا بچه بره وزن برداری قد بشه نیستی دو بابا نیستی تو دیگه نمیستی چه بار کنیم پس والیبال بسکتبال بره یا بار فیکس مثلا خوب آویزون میشه قدش تداد میشه. ببینید این یه تصور اشتباهی از قدیم هم خلاصه ایجاد شده. علتش همینه. ببین میگن بسکتبال بچه‌ها بفرستید قد بلند می‌کنه، بسکتبالیست هم بلند بدن یا ژیمناست ها رو میهم قد کوتاه. خب بله بچه داره قدش نیست دیگه. ولی این تصور غلطه. هر گونه فعالیت فیزیکی قد بچه‌ها رو بلند می‌کنه. چرا؟ چون فعالیت فیزیکی محرک هورمون رشده، هر فعالیت فیزیکی. چرا ژیمناستا قدشون کوتاه است؟ چون ژیمناستا قدشون کوتاه نیست، چون قدشون کوتاست در ژیمناستیک میخورن. درسته؟ به مناسبت ایام ویدیو کم بگه میگن طرف خلاصه به نامزدش گفت که این مهم نیست که تو اصلا قشنگ نیستی، ولی قشنگی که تو اصلا مهم نیستی. ژیمناستیک به خاطر اینکه عمده حرکاتش حرکات تعادلیه، هرچی مرکز ثقل بدن پایین تر باشه فرد حفظ تعادلش بهتره، برای همین در کوتاه ها تو ژیمناستیک موفق ترن و توی استعدادیابی اونایی رو برای ژیمناستیک انتخاب میکنن که قدشون کوتاه تره. بالعکس تو بسکتبال هم که فرمودن خب کسی قدش کوتاه است اصلا به درد این رشته نمیخوره، باید قدش بلند باشه که بسکتبال بازی بکنه. لذا بسکتبالیست ها قدشون بلند. حالا اون به خاطر اینکه ترفیل باشه بتونه خلاصه کار دیگر انجام بده، مثل معمولا یار لیبروی والیبال که همین قد براش پیش میاد. در صورت این تصور درست نیست که فعالیت فیزیکی خاص، هر فعالیت فیزیکی در بچه ها به اعتبار تحریک ترشح هورمون رشد قد بچه ها رو میتونه بلند. هر فعالیت فیزیکی شامل حتی ورزش های قدرتی، وزن برداری و چه میدونم حالا مثلا ورزش های رزمی و اینا که ذره قدرتی هم، اونا هم می توانند در افزایش قد موثر باشن. به این اعتبار ارث درش مهمه، یعنی بالاخره یه حد ظرفیتی رو هم دست داره، ولی محیط هم مهمه. مثالش هم دادم گفتم خدمت شما، یعنی نژاد زرد که ژاپنی ها و چینی ها بررسی کردن، دیدن توی این دهه ها خیلی مهاجرت کردن به کشورهای اروپایی و آمریکایی، دیدن نژاد زرد که متوسط قدشون کوتاست، اونایی که مهاجرت کردن چون الگوی غذایی و سبک زندگیشون مثل اونا شده، میانگین قدشون به نسبت نژاد مستقر در محیط عددش در حقیقت حدود 3 سانتی ظاهرا بلندتر از خلاصه نژادشونه. این نشون میده چقدر محیط درش موثر. حالا دیگه بعضی از پزشکان متخصصین میان درمانهایی رو میذارن، هورمون درمانی و این حرفا رو قد بلند میکنن. حالا اون که درست است و غلط است بماند موضوع بحثم الان نیست. در مورد تغییرات خلقی بچه‌ها در دوره بلوغ من فقط چند تا نکته اشاره کنم، میخوام ازش بگذاریم زود چون خودش بحثش خیلی مفصله. اینا من فقط خدمت شما عرض بکنم که علل تغییرات خلقی هم توی نوجوان خیلی مهمه. تغییرات جسمانی عللش چی بود؟ تغییرات هورمونی بود. میگفتیم خلاصه صحبتش دست هورمون های بدن. تغییرات خلقی هم متأثر از هورمون ها هستن. تستوسترونی که در خون میره بالا میتواند زمینه های پرخاش و عصبانیت رو تحریک بکنه و ایجاد بکنه. لذا تغییرات هورمونی میتواند تغییرات خلقی رو باعث بشه، اما صرفا دلیلش تغییرات هورمونی نیست. یه عامل مهم دیگه‌اش فشار گروه همسالانه. تا قبل از دوره بلوغ خانواده رکن اصلی شکل‌گیری بچه‌ها، وقتی بچه‌ها میرن وارد سن نوجوانی میشن، گروه همسالان یکی از رکن‌های خیلی مهمه که بعضن تو بعضی از سیتا خانواده رو می‌ذاره کنار. لذا یه سری تغییرات خلقی به اعتبار تاثیر گروه همسالان تو بچه‌هاست، تو پسر بچه‌هاست. رسانه یه عامل مهمی دیگه است. رسانه بچه‌ها معمولاً ازش خیلی الگو می‌پذیرن، تغییرات خلقی به اون زمینه هست. مثلا ببینید بچه‌ها تو دوره بلوغ خیلی زود عصبانی میشن، طبعشون تند میشه. یه عامل مهمش هم هورموناست. یعنی باید پذیرفت، خیلی نباید سعی کنیم آتیش رو خاموش کنیم، باید هدایتش کرد به نوعی. هر کاری بکنید به خاطر اون تغییرات هورمونی اتفاق خواهد افتاد. باید بدونیم حالا باید چیکارش. بحث گستاخی و نامهربانی و خشونت و بی‌ادبی و یه چیزایی هم به اعتبار همون گروه همسالانه. و اینکه بچه‌ها در این سن میخوان مستقل بشن. تغییرات جسمانی رو خاطرتون میاد، قشر مغز و خواب و فلان اینا، یعنی به لحاظ غریزه این موجود داره میره به سمت استقلال. اگر ماها آدم نبودیم با اون تغییرات طبیعتاً باید مستقل بشیم. حالا به لحاظ فیزیولوژیک داره شرایط استقلال فراهم میشه، لذا بچه ها هر عاملی که احساس کنن جلوی استقلالشون رو میگیره پس میزنن، با گستاخی، نامهربانی، خشونت، بی‌ادبی و همین هم. بچه ها این مقدار خودشیفته میشن توی این سنین، حواسشون بیشتر به خودشون جمعه، هیکلشون رو فرم باشه. مثلا من بعضی از این بچه‌های این سن رو می‌بینم خیلی مشتاق می‌شن برن باشگاه بدنسازی، هیکلشون بیاد به فرم، موهاشون مثلا یه سر و جلو آینه وای میسه، موها رو اینور بده اینور بده، ژلش رو عوض میکنه، باز دوباره چه میدونم ژل میزنه خراب میشه، میره همون دوباره بشوره بیاد. یک داستانایی دارن با این بچه‌ها، چون نوجوانا با من دانش خیلی جالبه دنیاشون. حالا همش هم به خاطر این نیستش که خلاصه برن دختر بازی ها، یعنی واقعا به اختزای سن و سالشونه. برای همین فکر نکنیم حالا وقتی پسر بچه جلو آینه وایساد حتما بیمار خبریه. این ذهنیت خیلی درست نیست، چون در برخوردهای ما تاثیر میذاره. به لحاظ ذاتی این دوره میطلبه که بچه‌ها یه مقداری خودمحوری درشون بیشتر باشه و به خودشون برسن، ظاهر براشون مهمه. تندمزاجی و این حرفا هم که خدمت شما عرض. نکته بعدی اینه که به اعتبار اون حس استقلال طلبی معمولا فکر میکنن که خودشون همه چی میدونن، کمتر زیر بار حرف شما میرن، همه چی رو میخواد خودش تجربه کنه. بگی ما سفیده تا خودش نبینه باورش نمیشه. برخلاف بچه ها، بچه های درستانی بگی ما سیاس چون باباشه گوش میده. بعد بچه های نوجوان ها تجربه شون حتما عزیزان ما دارن، چون من خودم حدود 13-14 سال به بچه های درستانی هم در ارتباطم. میگه آقا الان روزه؟ چرا الان روزه؟ کی گفته الان روزه؟ بعد درش ثابت کنی که آقا الان خورشید روزه. بدیهیات هم میخوام بپرسن چرا؟ این هم طبیعت خصلت بچه ها توی این سنی. اینا رو میگم منتظر این سوالات از طرف بچه ها خیلی باشی. بحث این که خلاصه حرف نشنویی بکنم این حرفا که باز نشانه استقلال نگرانی ها در بچه ها زیاد میشه. عمدتا نگرانی ها به اعتبار فشار گروه همسالانه، تغییرات جسمانی رو بذارید کنارش، پاهاش دراز شده، نمیدونم خلاصه کچلوار براش میخرید، آسین کته مثلا کوتاست یا آسینش رو اندازه میکنه، کته گریه میکنه، میخواد بره پیش دوستاش، خجالت میکشه، احساس میکنه مسخرهش میکنن، افسرده میشه، نگران میشه، گریه میکنه، به شما تندی میکنه، همش زمینش همینه. بعضی بچه‌ها تو این سنین میرن گوشه گیر میشن. القاعات درونگرایی تو بچه‌ها تو این سنین خیلی زیاده. برای همین بچه‌ها این تجربه رو خیلی جالبه، شما احتمالاً دوستانمون دارن، ممکنه بعضی شما هم داشته باشید. بچه‌ها تو سن نوجوانی معمولاً شاعر میشن. حالا تجربه‌اش رو انشاءالله خواهید دید. معمولاً هر کدوم از ما این تجربه رو داریم. دوره نوجوانی یکی تو شعر گفتیم. اونایی که می‌خندن این تجربه رو داشتن احتمالاً. به قول استاد ما دکتر مجد میگفت که خلاصه هر کسی که یه بچه تو این دوران رو فکر نکنید شاعر روش سرمایه‌گذاری کنید. نه، اقتضای این سنین بچه‌ها. معمولا یکی دو بچه رو از دنیده خلاصه بچه ها میگن به اعتبار گوشه‌گیری و به قول معروف درونگرایی بچه ها این سنین و حالا مسائل دیگه هم کنارش بذارید و من دارشون آره پیش و سیویله بعد صفاتی که شروع شده بود در مورد پیشتیلیل داریم میگیم خیلی متفاوته. یعنی خیلی از پسرها ممکنه بزرگ هم بشن همچنان ریششون کامل نشد. نه، نگران نباید باشن. ببینید معناش این نیستش اگر که صفات ثانویه دیگر برقرار باشه ها. ببینید یه وقت هستش که یه پسری مثلا موهای زائد درش روش نمی کنه، همون حالت کرک ماننده، ریشتیلیل هم نداره، صداش هم گلوف نمیشه. اینو باید حتما بررسی بکنید. ممکنه مثلا نارسایی گناد داشته باشه، این دیزه هاش کار میکنه هورمون تولید میکنه. بله، ولی نه اگر صفات دیگهش متناسبه، مثلا صداش کلوفته، موهای زائدش در اومده، قد و وزنش رشد کرده، انزال درش اتفاق افتاده، ریسیویش در نیومده، این معناش نقص دوره بلوغ نیست. معناش این نیست. خیلی پیش میاد سن بالاتر میان بالاخره بچه‌ها صورتشون هورمون کاملا نمیشه. خب
در مورد
وضعیت دیگه دارو مشاهده کردیم، ولی بعضی مواقع با هورمون برخورد باید عرض کنم. در ادامه میخوام خب یه سری توصیه ها رو من خدمت شما عرض بکنم. عمدتا ناظر به مسائل جسمیه، یه چند تا توصیه برای مسائل رفتاریه، ولی عمدتا مسائل رفتاریه یه جلسه دیگه شما فرصت شد خدمت شما میرسیم در موردش مفصل‌تر صحبت کنیم، چون از اون مسائلی است که ممکنه تجربه شما هم خیلی کمک بکنه که بحث بیشتر فرمول بشه. یه سری توصیه تغذیه‌ای اولا من بکنم. بچه‌ها در طول دوره بلوغ پروتئین نیاز دارن. این پروتئین خیلی لازمشونه به اعتبار اینکه توده عضلانی و عصبی داره درشون رشد می‌کنه، استخوان‌ها دارن رشد می‌کنن، مایه همه اینا پروتئینه. لذا 45 تا 5 گرم بسته به جسته میزان نیاز پروتئین ایناست. بحث جلسه گذاشتن خاطرتون بیاد، حالا محاسباتش ان شاءالله انجام خواهید داد. بحث ویتامین‌ها و املاحی که معمولاً سرجوش میوه‌ها، لبنیات بسیار بسیار مهمه توی این سن. بعضی از بچه‌ها هستن مثلا یا شیر نمیتونن بخورن یا نمیخورن عادتی، حتما صورت‌های دیگه لبنیات رو براشون فراهم کنید. ماست، دوغ، بستنی، باز خب ملاحظاتی که داشتیم یعنی قند ساده اینا رو حواسمون باشه، کشک. اگر که باز هم بنا به مسائلی هر کدوم از اینها دچار اختلال مصرفش مشورت کنید، ممکنه مکمل نیاز داشته باشه. ممکنه بفرمایید که حالا که انقدر کلسیم لازمه، خب بچه‌ها قرص کلسیم بدین. بدین یا ندین؟ قرص کلسیم خوبه؟ خوبه یا بده؟ بله، بین علما اختلاف داره. بستگی داره، بله. خیلی ممنون. قرص کلسیم به طور کلی برای همه توصیه نمیشه. موارد مصرفش خاصه. چرا که مصرف خارج از موردش میتواند عوارضی داشته باشه. از جمله بروز خلاصه سنگ‌های کلیه و اینجور مسائل توی بچه‌ها زیاد میکنه و زیاد شدن کلسیم میتواند در جذب بقیه عناصر تداخل ایجاد کنه. وقتی کلسیم زیاد مصرف بشه از اون بر ممکنه مثلا جذب روی رو کم بکنه، جذب یه سری عناصر واجب دیگر رو کم بکنه. لذا توصیه عام نمیشود کرد. موارد خاصه بسته به شرایط. اگر کلسیمی کم باشه تو بچه‌ای توصیه میشه با رعایت مسائلی کلسیم مصرف بشه. صبحانه رو جلسه گذشته عرض کردم، وعده بسیار مهمی است. میان وعده در برنامه غذایی نوجوانان بسیار مهمه. یه نکته رو من خدمت شما عرض بکنم که بچه‌ها توی سنین نوجوانی این چیزی که بهش میان غذاهای محرک، میان مثلا بچه‌های این سنین مثلا ادویه‌جات کمتر بهشون بدید، مثلا فلفل کمتر بخورن، اینهاشون طبعشون رو گرم می‌کنه. نوجوانن به قول معروف میگن یه گوله آتیشه، شما هم دارین آتیش میدمین. ها درسته یا غلطه؟ او ما تجربه شما رو استفاده کنیم برای تجربه کردشون درست نیست. چرا شما میفهمونید درست نیست؟ دیگه نظر دیگه مخالف کسی نظر داره؟ نه، مثلا فرض کنید که منظورم اینه، مثلا شما فرض کنید بچه ها غذا میخورن، خب مثلا سس هزار جزیره و سس خردل و سس فلفل و از این چیزایی که میخورن، مثلا پر فلفل و پر مثلا ادویه‌جات اینجوری. توی طب کلاسیک یه ذره توجیه داره، ولی خیلی نه. توجیهش اینه که اینا معمولا به اعتبار تحریک سیستم اعصاب خودکار میتونن فرآیندهای عصبی بذاره تحریک بکنن. حالا توی نوجوان مسائل حالا جنسی و شهوانی و اینا به اعتبار تحریکات عصبی میتونه متأثر از این مواد هم باشه. بخوایم از این مجرا بچه‌ها صحبت بکنیم، مثلا این یه راهشه، یه توجیه اینجوری فیزیولوژیک داره. ولی خب طب سنتی ما که حالا در مورد تبایع و اینا صحبت می‌کنن، مجرب میگن خلاصه مصرف اینا برای بچه‌های تو این سن بهتره که محدود بشه. و تجربه شخصی حالا همه ما هم نشون میده که اگر اینا محدود بشه، بچه‌ها سلامت روانشون در این دوره خیلی راحت‌تر راهم میشه. نظر این توصیه هست، رعایت بکنید خیلی ضرر نداره. از اون طرف هم این ادویه‌جات خیلی ارزش غذایی ندارن. حالا مثلا فرض کنید که شما البته منظور از ادویه مثلا چه می‌دونم، شما یه وقتی می‌فهمید که زیره می‌ریزم، حالا عرق زیره رو زیره و یه سری دیگه، ولی منظور فلفل و ادویه‌جاتی که تند و تیز می‌کنه غذاها رو. اینا خب مثلا شیرید و اینا اشکال نداره. شیرید و نعنا و اینا حالا مثلا یه سری ادویه بذارید. ولی چیزای دیگه که ذره تند و تیز می‌کنه خیلی برای بچه ها توصیه نمیشه توی این سنین. مواد چربی مثل مثلا غذاهای سرخ شده در چربی زیاد، اعتبار چربیشون یا شیرینی های خامه ای، خصوصا تو بچه های این سنی، چون به قول معروف زمینه مصرفش هم زیاد میشه. یعنی بچه ها مثلا فرض کنید که بچه دبستانی خیلی کم پیش میاد با دوستش بره بیرون مثلا رستوران غذا بخوره، ولی بچه های نوجوان درش پیش میاد، گروه همسالان درش مهمه، با هم برن گروه چیزی بخورن، معمولا چیزی که میخورن مملو و چربیه. این چربی ها میتونن خلاصه این مثلا توی جوش جوانی تشدید میکنن و بچه ها از این بابت میتونن خیلی دچار آشفتگی روانی هم بشن. مصرف مایعات تو این سنین خیلی خیلی توصیه میشه. چرا مایعات چرا اینقدر لازمه برای بچه های این سنی؟ مواد مضر در میشه دیگه. بله، جلسه گذشته یه اشاره کردم، امروز هم تکمیلش بکنم. ببینید توی سنین نوجوانی سوخت و ساز خیلی خیلی تشدید شده است، خیلی زیاده. یه کارخونه‌ایه که به حد اکثر ظرفیت تولیدش داره میرسه. این سوخت و ساز مواد دفعی خب بیش از حد رو هم باعث میشه. مواد دفعی زیاد خصوصا مواد زائد نیتروژن دار مثل اوره. مواد زائد نیتروژن دار هم برای دفع حتما باید آب زیادی هم با خودشون دفع بکنن. مواد زائد نیتروژن دار مثل اوره از طریق ادرار دفع میشه. چون باید در آب حل بشه و دفع. معمولا برای اینکه دفع بشه آب زیادی با خودش دفع میکنه. برای همین چرا میگم که در مثلا سحر ماه رمضان شما غذای پروتئینی نخورید؟ چون آب در چون تو تشنه میشه. چرا؟ چون مواد پروتئینی سوخت و سازش باعث ایجاد اوره زیاد میشه. اوره برای اینکه دفع بشه آب دفع میکنه، شما تشنه میشه. حالا همین اتفاق برای مجبانیه. یعنی اگر مواد پروتئینی زیاد، سوخت و ساز زیاد. از اون برم میگیم باید سوخت و ساز زیاد باشه. بنابراین دفع این مواد زائد نیاز مایعات. برای همین نوجوانان تو این سنین باید خیلی زیاد مایعات بخورن. تشویقشون بکنید آب، مایعات سالم، ترجیحاً دوغ، آب میوه. حالا دست و پاشون اگه بستن اینجا گرفتار شدن از تشنگی داشتن می‌مردن. حالا ما و شهید تا دیگه اگه دیگه خیلی در حال موت بودن، نوشابه گازدار هم بخورن. من خیلی تشکر می‌کنم از اینکه این بحثای جلسه ما داشتن در خاطر دوستان هست. در دسترس بودن هم که بله دیگه این خیلی خیلی مهمه که این در مورد همه رفتارهای تغذیه هست. ما و شعیر مواد مفید هم داره، ولی دو تا ماده مضر اصلی نشاهای گازدار هم توش هست، قند و گاز. اینا رو کنار هم بذاریم معمولا ضررش از نفعش بیشتره. بازم در سه گذشته گفتم که من بچه ها میگم اگر دست و پاتون اینجا بستن دلوتون یه نوشابه گازدار گذاشتن، ما و شعیر گذاشتن، گفتن یکیشو بخور یا میکشیمه، ما و شعیر رو بخور. حتی اینا حالا شوخیه، یعنی منع مطلقش هم درست نیست، ولی ترجیحاً حرفه‌ای بچه‌ها نباید ما و شعیر بخورن، حرفه‌ای نباید بشن. ورزش در دوران بلوغ یک ابزار بسیار بسیار مناسب برای منظورهای مختلف. اولا ورزش بسیار کمک میکنه انرژی مازاد بچه ها سوخته بشه و از بین بره. این انرژی مازاد در بچه ها بمونه جای دیگه سر باز میکنه، لذا بهتره با ورزش این خالی بشه. لذا توصیه میشه بچه ها، من حالا خدمت عزیزان و اولیای محترم مدرسه هم عرض میکنم، تا جایی که ممکنه بچه ها تو این سنین باید دارن بازی کنن. تا جایی که ممکنه زنگای ترفیعی، زنگای ورزش بکنه. فعالیت فیزیکی و ورزش بسیار در حفظ تعادل روانی بچه ها نقش داره. به اعتبار تقویت ترشح هورمون رشد، معمولا فرایند تکامل جسمانی رو ورزش خیلی خوب میتونه القا بکنه و خیلی زود این مرحله طی بشه. لذا مجموع این حرفا میرسه به اینجایی که ورزش 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 برای نوجوانی شما ازش غافل نشید. باشگاه ها رو هم البته باید مراقب بود. این ورزش معناش نیست که بچه ها باشگاه برن. باشگاه ها معمولا محیطشون محیط کنترل شده نیست و از این بابت ممکنه خصوصا تو سن نوجوانی بچه ها آسیب هایی ببینن. این معناش نیستش که باشگاه به طور کلی منفی ها. مثلا ممکنه پدر بزرگوار خودشون تشریف برن باشگاه، بچه‌ش هم خودش میبره، حواسش هم هست. این که اشکالی نداره که. ولی منظور اینه که بچه ها بدون نظارت وارد این فضاها بشن که مسائل خطرناکی داستان هم پشتش. خواب یکی از موضوعات مهم در دوره نوجوانیه. هم توی این دوره گذار 4-5 ساله ممکنه میزان نیاز به خواب کم بشه، ممکنه زیاد هم بشه. هر دوتاش هم نمونه هاش و شواهدش زیاد. بعضی بچه ها کم خوابتر میشن در دوره بلوغ، بعضی ها پرخواب میشن. باید بپذیریم که این طیف طبیعی است اگر بچه ها خوابشون کم و زیاد بشه. ولی مهم اینجاست که اون چیزی که برای بچه ها خطرناکه به هم خوردن نظم خوابه. یعنی اینکه یه شب ساعت 2 بخوابه، یه شب ساعت 9، یه شب ساعت 11 صبح، یه روز 4 صبح پا میشه، یه روز 11 صبح میخوابه، هیچ نظمی نداره خوابش. یه روز میاد خونه ظهر مثلا میگه 5 ساعت ظهر خوابید. این اختلال در نظم خواب برای بچه‌ها بسیار آسیب رسانه. علتش هم جسمی هم روانی. جسمانی اینه که خیلی از فرآیندهای رشد در دوره خواب اتفاق میفته. وقتی خواب به هم میخوره اون فرآیندها هم مختل میشه. فرآیندهای یادگیری خیلی هست در دوره خواب اتفاق میفته. خواب که به هم بخوره فرآیند یادگیری هم مختل میشه. لذا به بچه‌ها خیلی گیر ندید که چرا انقدر میخوابید، چقدر کم میخوابید. به نظم خوابشون بیشتر گیر بدید. یه الگوی خواب منظمی داشته باشن، اون الگو رو پیروی بکنن. این الگو ممکنه در دوره بلوغ با قبل از اون تفاوت داشته باشه. اینم باید ماها بپذیرید.
در دوره
ایدئال اینه که برنامه خواب منظم باشه.
یعنی
خب دیگه ببین نامنظمی شما یه وقت مثلا 6 صبح پا میشه، حالا 7 پا میشه، یه وقت 6 صبح میشه ساعت 11 صبح. دو جور نامنظمی داریم. اون که 11 صبح رو من هیچ وقت توصیه نمی‌کنم. حالا روز تعطیل یه ساعت هم بیشتر بخواب اشکال نداره، ولی یه ساعت 11 صبح نشتی میشه بی‌نظمی. یه چند تا توصیه‌ام در زمینه بهداشت فردی که به نظرم میاد حالا بیشتر پدرها باید حواسشون باشه. اولا باید تشویق کنیم و بهشون به بچه‌ها یاد بدیم که موهای زائدشون رو برطرف بکنن. بعضی از بچه‌ها بلد نیستن و این آموزش می‌خواد. آموزش هم خب معمولا نقش پدره که این آموزش رو باید به بچه‌ها بده. حالا یا کرم‌های موبر هم می‌تونیم به بچه‌ها توصیه کنیم. حالا شیوینگ هم یکی از راه‌هاست. در صورت مهمه که بچه‌ها موهای زائدشون برطرف کنن. چرا؟ چون این موهای زائد منشأ میشه برای یه وقتای قارچی شدن پوست بچه‌ها و این قضیه خیلی بد میشه برای بچه‌ها، هم باعث خارش و التهاب پوست و مسائل مختلف دیگه. به اعتبار اون خلاصه تعرق و خلاصه شرمی که خدمت شما گفتم، استحمام روزانه یک روز در میان حتما توصیه میشه. بعضی بچه‌ها میمونن یه هفته میگذره حمام نمیرن، بعد آثارش روی بقیه بچه‌ها و احیانا ممکنه خلاص انگشت نما بشن و این اصلا برای بچه‌ها خوب نیست. لذا حمام یک روز در میان حداقل به بچه‌ها توصیه میشه. لباس زیر بچه‌ها رو توصیه کنید که حتما با هر استحمامی لباس زیر رو عوض بکنن، این مهمه. لباس زیر خیلی تنگ نباید باشه به اعتبار اینکه اون تحریکات پوستی که خدمت شما گفتم و تبعاتش وقتی لباس تنگ باشه بیشتر میشه. لباس خیلی گشاد هم خیلی توصیه نمیشه، چون معمولا این بیزه ها باید سفت‌تر باشن، شل نباید باشن، چون ریسک ابتلا به واریس رو میتونه زیاد کنه. کندن جوشکار هم که گفتم خدمت شما توصیه نمی کنیم و هیچ وقت نذارید بچه ها این کار رو بکنن. یه نکته دیگه اینه، یه وقتایی مثلا اولیای مدرسه به بچه ها این سنی میگن آقا مثلا شلوار نوعی بچه ها نپوشن، شلوار جین بچه ها نپوشن. یه وقتی میگیم آقا اینا قوانین مدرسه است، یه وقتی نه، پشتش یه فلسفه ایه، فلسفهش چیه؟ شلوارهای ضخیم این گردش هوا رو در زیر شلوار فراهم نمی‌کنن، لذا معمولاً پوست زیرش عرق می‌کنه. بچه‌ها به اعتبار دوره بلوغ و تغییر فلور پوستی احتمال ابتلا به قارچ‌ها توشون خیلی زیاد میشه. لذا اونایی که شلوارهای سفت مثل شلوار جین رو می‌پوشن، توشون احتمال ابتلا به قارچ، قارچ‌های پوستی خیلی زیاده. نشونه قارچ پوستی هم معمولاً مثلا موی پای بچه‌ها به صورت لکه لکه می‌ریزه. تو ماها ممکن همین باشه. فکر می‌کنیم مثلا کشیده شده به جای تیکه موش، این قارچ. یه وقتایی مثلا می‌بینی که رنگ یه جای پوست عوض میشه، پوست شوره می‌زنه، پوستک ایجاد میشه، اینا همش علائم قارچه. یکی از مهمترین دلایلی که بچه‌ها تو این سن دچار قارچ میشن شلوارای سفتشونه. لذا شلوار نخی توصیه میشه حتما بچه‌ها استفاده کنن، شلوار جین و اینا کمتر. من فقط اینم حالا چون توی جزام هست فقط تیتروار اشاره کنم. شوره سرم تو بچه‌ها دوره بلوغ ممکنه پیش بیاد، علتش تغییر الگوی ترشحات پوستی و قدرت شرمیه. در همین تو بچه‌ها ممکنه شامپوی ضد شوره اونا استفاده کنن مشکلشون برطرف بشه. یه توضیح دیگه در این مامرول ها رو هم به بچه‌ها توصیه میشه کرد. لحاظ این مامرول مثلا برای رفع بوی بد مثلا به زیر بغل اونا مامرول استفاده بکنن اشکالی نداره. حتی بد نیست که به بچه‌ها توصیه بکنیم بهشون معرفی بکنیم که براشون نمیشه. نه این خیلی تئوری قدیمی بود، الان اتفاق نمیفته. اینا معمولا باکتری سیدن، باکتری ها از بین میبرن و عامل بوی بد عرق از بین میبرن. من به نظرم میاد که این بخش خلاصه توصیه ها رو خودتون مطالعه بفرمایید در این کتاب چه انشاءالله اگر موردی بود حالا توفیق باشه جلسات بعدی خدمت شما باشه. دارم من فقط این تذکر رو یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که حتی مقدور این کتابچه ها رو سعی کنید که این مقدار با احتیاط خیلی در دسترس بچه ها نباشه. ببخشید از تصدیق.
مواردی که شواهد وجود داشته باشه، شواهدی وجود داشته باشه که رشد بچه متناسب سنش. یه وقت هستش که شما میخواید بچه قد بلندتر بشه، یه بحث دیگه است. شما مراجعه میفرمایید یا عکس میگیرن صفحات باز باشه هورمون میدن. خیلی هم یارزه نیست. عوارضی بعضن داره. مثلا اینکه خب این هورمون ها مثلا رشد ممکنه نامتناسب بکنن بعضن. مثلا فرض کنید که حالا صفحه رشد پا بسته است، دست بازه مثلا دست بلندتر از پا بشه. مثلا تناسب خارج. مراجعه که بفرمایید معمولاً میگن آرزه ای نداره.
بچه ها تو خیلی قد میشن، لجباز میشن، سکوت کردن بهتره یا نصیحت کردن بهتره؟
این بخش دوم رو بحث
خیلی واجبه.
نکتش این بیست که شما تا قبل از این دوره مقابل بچه ها بودن مادری وقتی میگیم یه چشم ما میخوایم وقتی بچه نوجوان هم شد همچنان مقابلش باشیم. بچه این برد نمیخوایم، باید کنارش.
این خیلی مثلا شما فرض که شما بچه‌ها کوچیکن تو برو بخواب تلفن خاموش میگو بخواب بچه نوجوان اصلا بر نمیتابه یا مثلا میشونیش نصیحتش میکنه مثلا پدر میشونه بچه مثلا الان دخترم اونجا پسرم میشونه میگن تو این کار کردی فلان فلان وقتی نوجوان شد من باید برم باش ماشین بشورم همون دهین ماشین شستن چهار تا نوشتن ولی بازم باید تا یه حدیش رو پذیرو به پذیری که بچه این کنم
یه جوان یه بگیم مثلا بشه الان درست تو بخونیم
نه دو ساعت رو دیگه بشه جوان همین نظارت ها رو باید تا محسوس کرد باید میدهی نظارت ها محسوسه دو نوع جوانی نامحسوس حالا این خیلی بحث زیاده حالا انشاءالله این جزئیه همه
بچه شما همین جلسه با بچه ها داریم
بنابراین انشاءالله کدوم رو فرمودی من میشه در مورد بلوغ
مثلا
اینکه دیدن
یا مثلا تا چه حد آزاد باشه
مثلا
که ما یه خارجی که یه
خورده صحنه هم داشته باشه ایدئال اینه که اصلا نه
اصلا
بچه ها اون بچه ها داریم خود تنظیمی یا فراشناخت فراشناخت یعنی چی؟ به اینکه این بچه این قدرت رو پیدا کنه که رفتارش هم که کنترل خودش باشه مثلا برنامه‌ریزی یک مؤلفه فراشناختیه بچه‌های کوچیک در اصطلاح برنامه‌ریزی بلد نیستن چهار دست برنامه‌ریزی توی بچه‌های نوجوان هنوز این قوه رشد نکرده لذا خود تنظیمی یا خود کنترلی نداره یه آدم مثلا 20 ساله پای فیلم بشینه قدرت کنترل داره یه موارد نبینه سرچین کنه یا میتونه کنترل کنه خودش بچه‌ها این قدرت رو نداره لذا ممکن آسیب نسخش هم عام نیست بعضی از بچه‌ها خود کنترل میشن بعضیا بیشتر میشن لذا ممکنه شما یه فیلم رو بچه یا جوان 20 سالان توصیه نکنید یه فیلم رو بگید بچه 14 سالان به من اشاره نکنید ولی روتینلی ما توصیه همونه که ایدئال اینه که بچه ها در یافت‌های محیطی اینجور حتی مفهوم کنند هر فیلمی هم که از تلویزیون خودمون پخش بشه هم بسوزن من مدرجه این نداره خیلی از فیلم ها فقط تحریکات بصری ندارن تحریکات ذهنی و شنیداری و همه چیز سر جاشه فرق نداره خب همون فیلم دیگه من میگم ابراهیم مراجعه فرمودید مرکز مشاوره ما هم از اون زمان میذارن تا راش انجام بشه من به وقت نمیتونم
اصلا کلا در حالا نه اسمان الان اصلا
به صورت کلی ما بله مرکز مشاوره آقای ابراهیم چقدر بچه ها رو آگاه کنیم از بحث بلوغ می‌فرمایید؟ ما سه تا مرجع داریم که بچه ها این اطلاعات رو ازش می‌گیرن. یکی خانواده، یکی مدرسه، یکی کجا؟ مدرسه رو دوستان یکی دارن. رسانه. ما رو رسانه خیلی کنترل نداریم. متأسفانه بچه ها عمده دریافت رسانه. تو مدرسه آموزش‌های رسمی تقریبا موجود نیست چون عمده طبعه چه چیزه نمیده خیلی هاش. اگر مدرسه رو مثلا اینجا رسمی بودم دو تا بچه ها تو لذا نقش خانواده این خیلی بود خانواده هم ترجیحاً پدر و شوهر پدر باید خیلی درگیر باشه ولی مدل میخواد آموزش من اول جلسه سعی کردم اینو خدمت شما عرض کنم یعنی اینکه خب بشینیم در مورد این صحبت کنیم مثلا این فیلم رو ببینیم مثلا این چرا موزیک این خوب نیست یعنی آزاده شما شیش هفتم یا سوم ولی خب الان موقعش چه میدونم از همین بحث کلیدمیس رو گیاه و قلمه زدن و میدونم بچه تابستون مثلا خرجوش براش بخرید اینو خرجوش رو بزرگ کنه دختری کنه این حرفا با این مفاهیم آشنا بشه
ولی اینکه نمیدونم
مثلا راجب انسان من هستم این بچه ها تو این سنه نیستایی زیادی رو میدونم
آنی
به اینجا تمام معلم دینشون درسته عبد همه را قشنگ تا نهره آخر میره نیازی نیست که شما نگران باشید نیازی نیست که شما نگران باشید مجازی اطلاعاتی بچه ها از رسانه خصوصا اینترنت بسیار مجرای بردرست ولی نامعتبره اصلا اعتباری نداره و اصلا چون میگم براحتی و بچه ها مدل خود ارزایی رو توصیه کنن و خدا هم اینکه که اصلا ما توصیه نمیمایی کنیم و سایت رو نمیدونم چجوری فیلتر هم لذا از اون برداد مراقب بودیم شما باید یه کنترلی به بحث دسترسی بچه ها به فیلتر باشه چون مثلا چه بچه تو این سن کامپیوتر شخصی تو اتاق داشته باشه و وصل به اینترنت باشه آیا درست است یا نه؟ معلومه که باید چارش چیه؟ یا شما مثلا اینترنت رو وایرلس نکنی کابل داشته باشه و اون کامپیوتری که اون میز ناهارخوری بسته به اینترنت باشه که بچه وقتی داره پایین تنه میشینه بدون شما هم تو آشپزخونه دارید نگاه میکنید جای پرت نیست. تو این زمینه هر چقدر حساسیت به خرج بدیم به نفع بچه.
ببخشید الان ما دو سه ساعت الان اینجا چیکار کنیم؟ بچه تنهاست
نیست؟
من یه سوالی دارم، بچه‌ها گوش ندارن، مودم رو بردارید بیارید
به خودتون. همه دچار مشکل
شده باشن، بچه‌ها کلا گوش ندارن، نه خونه کسی بیاد، دوست دارن تنها باشن. من میخوام ببینم در مورد مثلا من توصیفی کنم
فرق و دعوا
نه دعوا. ببینید من اینو خدمت شما عرض کردم یه جلسه گذشته، ببینید کلا مقوله رفتار با دعوا و دفعتی هیچ
فایده نداره.
یعنی ممکنه شما دو ماه سه ماه با یه بچه‌ای کلنجا برید تا این رفتار داشته یاد بگیرید که باید مهمونی، ولی آفت داره. وقتی شما منزل نیستی، شرایط اینترنت و تلویزیون و فلان و فلان فراهمه، هر نوجوانی تحریک میشه که بره خلاصه تو این زمینه‌ها جستجو کنه. نه اینکه بچه‌ها مرض داشته باشن، خودکاری بچه‌ها هم داره میخواد ببینه. لذا اینا خوب نیست. حالا به یه بهانه نمیدونم، حالا یا اگه دلایلش بزرگتری داره پیشش باشه، با شما بیا اینا رو بعد چیز کنه. یه وقتایی هم علت نیومدن بچه‌ها اینه که همین چیزاست که عرض کردم، فکر میکنه خوشگل نیست، مثلا کچله، اینم پاش مثلا هیکلش قناسه بیاد اونجا خجالت میکشه، جوش زده مثلا زشته بیاد اونجا. آره لذا بچه ها مخاطب حتی نمیان، مهمونی ها نمیان و خب بعضی خانواده ها هم کاملا با این وضعی کنار اومدن و اصلا درست نیست.
رشد جسمانی شون تا چطوری؟
قدر میفرمید تئوریست تا 24 سالگی بچه ها معمولا باید قدر بکشن، ولی معمولا در عمل تا 18 سالگی بیشتر اطلاع نمیدن. 18 سالگی صفحات روش بسته. آمین مردانگی از طریق پدر بهتر منتقل میشه. پدر البته یه وقت شما میفرمایید که بابایی نیست، مثلا پدر نیست، مثلا احساس میکنید که حالا شما چه سر راحت
کنید خودش میاد،
استثناء یه بحث دیگه است. ولی قاعده اگر بخوام بگیم، ما تو که اون که پدر نقش اصلی بوده این آموزش ها ایجاد پیدا بکنه و خلاصه وقتی تجربه میگه، یه وقتی مسئله میگه، شوخی میکنه، میگه هر چیز ممکنه میگه، یه همین جمله رو بچه مشابه میکنه و شما بیشتر زیر کامل هم
میشه.
آره معمولا پدرها میدونن که
چه چیزی بله
خیلی ممنون است. تو چند
خب بعد ما یه سال دیگه پسر من اصلا نمیخواد شوخی بزنه، مادرش بسیار اصرار داره به زور بزنه. ما هم پسری مثلا ما هم مشکل داریم به مادرش میگم هر چون خودش دلش میخواد خودش مادرش اصرار که بزن
اونم خودش میتونی رو
برسار تمیز فقط تمیز که دیگه تو زشته بزن بگی کلاسی اما یعنی چی اصلا یا بابا زوده مثلا تو خود تحریه های موشه کاملشه دیر که نمیشه عجلا نداره اون اصرار اصلا اون
اصرار اتحاد قبلا میشه اما که قرار شد خود تحریه
های بیار اصلا خیلی علمی میشه نه فقط بحث تمیزی شده قضیه ظاهری اونا مثلا مولاش اصلا مهم مثلا چیزی نیستش
خیلی بلند
نه خب نه اصلا یه
مثلا
نه اون یعنی اصلاح میشه از حد مادرشه و این دارم امتنای ایشونه و این هم مثلا جاره به هر دو طرف 180 درجه عکس هم بر اونا هم یه نه دوست دارم باشه
ولی حالا کلا هم خیلی در تمام برای ببینید ما ها هر سیمیت همون مجموع داره برای در خورو این بیتو باید جایی سوزون
بعد از شما قهرمانی شما ده تا بیش از حد بشه قهرمانی برای استیوستونی قرار از دختر دیگه میتونه دیگه بله خوبا رو میشه دیگه مشاهده دیگه 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 دیگه